خب گفتم بهتون که اینجا بخش بستری بیماران مبتلا به کووید 19 ویروس کرونا در بیمارستان آیت الله خنثی و داریم با پرسنل درمان تو این بیمارستان حرف میزنیم. خانم بغدادی پرستاره عقد کرده بود که این ماجرای کرونا اتفاق افتاد، مراسم عروسی رو عقب انداختین؟
بله.
خودتونم شنیدم که بیمار شدید؟
بله، من اینجا درگیر شدم و بستری بودم، یه هفته اینجا بستری بودم. در قبال خودم و لباسی که حالا میپوشم و اذیت میشم، هیچ انتظاری از مردم ندارم. این در حد انتظار و خواهشه. خیلی از مردم نمیدونن، از نزدیک ندیدن کرونا با جون آدما چه کار میکنه، چه راحت جون آدما رو میگیره. من اینجا دیدم، من اینجا حسش کردم. آدمایی که هیچ فرقی از نظر سلامتی و مشکل با بقیه نداشتن، آدمای کاملا سلامت بودن با حال خوب، ولی جون دادن با کرونا، جون دادن و کرونا جونشون رو گرفت. من از مردم خواهش میکنم فکر نکنم بیماری برای بقیه است، برای خودشون نیست. واقعا خطرناکه، یه بیماری ویروسی فوق‌العاده خطرناکه. اگه رعایت نکنن ممکنه خدایی نکرده برای خودشون هم پیش بیاد، برای عزیزانشون. وقتی اتفاق بیفته دیگه نمیشه کارش کرد. پس خواهش میکنم قبل از اینکه اتفاق بیفته و خدایی نکرده اعضایی برای تمام عمر روی دلشون بذاره پیشگیری کنن.
خب اینجا بخش بستری بیماران کرونایی است و پرستار خوب و زحمتکش خانم بغدادی برای ما صحبت کردن. شما به بیماراتون برسید، ما اینجا همچنان کار داریم.
زنده باشین قربان شما، خیلی خوشحال شدم.
خدا خیرتون بده.
زنده باشین، بزرگواری.
بر بالین یک بیماری که خب حالا یه روزی اومد با کلی التهاب و نگرانی و خدای من درگیر شدم با ویروس کرونا و الان بهبودی براش حالا به طور نسبی البته حاصل شده، وارد شدن به استنباط من، یک احساس غریبی رو داره. بذارین احساس از زبان خودشون بشنویم. سلام خانم.
سلام. سنوش.
انشالله بهتر شدی؟
الحمدلله بلوش. شما خوبم بلوش. همه خانم کادر پرستاری، دکتر، همه خیلی برامون زحمت کشیدن. خیلی خیلی بی نهایت.
شنیدم یه روز خیلی نگران و ناراحت بودید ولی الان الحمدلله با یک تبسمی دارید با ما حرف میزنید.
آره الحمدلله خیلی روبرام، خیلی خیلی خوبم.
چجوری بود حالتون؟
من تب و لرز شدید داشتم، خیلی لرز داشتم، هزیون میگفتم، بدن درد داشتم، غذا نمیتونستم بخورم، دهنم فوق‌العاده زخم شده بود، آفت زده بود که هیچی نمیتونستم بخورم. خیلی شدید بود، خیلی بد بود، خیلی اذیت شدم. تو رو خدا مواظب خودمون باش. من چون بیماری زمینه‌ای داشتم، آسم داشتم، رون حساب خیلی اذیت شدم.
یه روزی اومدید اینجا با کلی نگرانی و استراب، بعد اینجا چجوری شما رو پذیرش کردن؟ نوع کاری که بر شما صورت گرفت و خواهش میکنم به من بگید.
خیلی برام دوندگی کردن همه، خیلی یه چیز، از همه شون ممنونم، تشکر میکنم از همه شون. خیلی رسیدگی کردن به، از دکتر بگو، از کادر پرستاری بگو، از پرسنل، همه همه خدا خیلی برام زحمت کشیدن. یعنی اصلا زیر و رو شدم یه دفعه.
بعضیا تو همین شرایط تو خیابون دیدم ماسک نمیزنن، نمیدونم چرا.
تو رو خدا رعایت کنید، مخصوصا اونا که بیماری های زمینه ای دارن، واقعا خطرناکه. جدی بگیرنش، جدی بگیرن. این قضیه شوخی بردار نیست اصلا.
با خانمی که صحبت کردم یکی از بیماران کرونایی بودن. انشالله میرید در کنار خانواده و لحظات خوبی رو همراه با سلامتی براتون.
ملت ایران در این آزمون درخشید، خوش درخشید. ملت ایران در آزمون کرونا، در این بیماری عمومی، این وبای مدرن در واقع باید گفت، ملت ایران خوب درخشیدند. اولا اوج این افتخار ملی متعلق است به مجموعه درمانی کشور.
شما هم پرستار همین بخش هستین؟
بله.
چه مدتی که در بخش مداوای بیماران کرونایی مشغول کارین؟
الان چه دو ماهه.
دو ماهه؟
بله.
و این نوع کار میگم چه احساسی داره؟
خیلی احساس خوبی داره آدم، از خودش واقعا راضیه که میتونه برای انسانی کمکی بکنه، یه مریضی رو از واقعا از مرگ نجات بده.
یه سوالی رو از خیلی پرسیدم، از شما بپرسم، توی این بخش تا شما گریه کردین؟
بله.
کی؟ چرا؟ چی؟
بعضی وقتا به خاطر مریضایی که حالا یه صحنه‌ای دیدیم خیلی ناراحت شدیم بخاطر مرگایی که اینجا دیدیم، در خانواده و خودشون خیلی ناراحت شدیم و گریه کردیم.
شما پرستار این بخش هستین؟
بله.
خیلی ها اینجا رو با خاکریزهای دوران جنگ و دفاع مقدس مقایسه میکنن، فکر میکنید درسته؟
بله، یه جورای جنگ دیگه، یه جنگ. حالا یه پرستار الان تو این شرایط فقط یه پرستاره که میتونه کمک کنه. خب خط مقدم واقعا یه پرستار دیگه، حالا پزشکم میاد نیم ساعتی، حالا خیلی کمتر میاد تو بخش مریض رو ویزیت میکنه و میاد، ولی یه پرستاره که 7-8 ساعت تو بخشه و مراقب مریضش هستش.
حاج آقای رجبی عزیز، حالتون چطور؟
ممنون، تشکر از لطف شما.
به لباس روحانیت توی بخش
روحانیت یکی از وظایف اصلی خودش طبیبان دوار بودن، یعنی در کنار مردم، با مردم و همراه مردم بودنه. خب خیلی کسایی که اینجا بودن گفتن دوستان ما غریب بودن، کسی نمیتونست کسی بالا سرشون باشه، دلشون میگرفت و نیاز بود که نظر معنوی و روحیه‌ای ما کنارشون باشیم.
آقای ملکان عزیز از جمهوری طلاب محترم، عضو جامعه بسیج طلاب، که شما فکر کنم از اول ابتلاع جامعه‌مون به ویروس کرونا تو بیمارستان مستقر شدین. چه انگیزه شما رو تو این مسیر قرار داد؟
یه سخنی آیت الله فاضل لنکرانی داره، اینه که میگه که واجبات انجام بدید، به جای مستحبات کار مردم را بندازید. اگر در قیامت گفتن بگو فاضل گفت. نکن همه اگه بشه سرلوحه ما تو زندگی، مطمئنن به جاهای بهتر و موفقیت بهتری رو کسب میکنه. همچنین به علاوه کمیم چاشنی اخلاص، اخلاص اگر در هر مجموعه ای باشه مطمئنن او کار به اون هدفی که داره میرسه.
یه زمان ما با دشمن بعثی میجنگیدیم، جنگمون جنگ سخت بود. یه زمان جنگ ما نرم شد، تهاجم فرهنگی، و الان هم جنگ ما به نحو دیگه است. خب در این جنگ خیلی سختی دیدن، زخم خوردن، بعضی به خاطر این ویروس از دنیا رفتن و ما دیدیم که پرستارا و بزرگوارانی که اینجا بودن و اون شخصی که از دنیا رفته در اثر این ویروس مهنوس، مثل پدر خودشون میدونستن، مثل مادر خودشون میدونستن، مثل برادر یا خواهر خودشون، صحنه عجیبی بود. گریه میکردن، اشک میریختن از اینکه نتونستن کار بیشتری انجام بدن که این شخص زنده بمونه، ناراحت بودن. این هم اتفاقی زمان جنگ افتاد که رزمندهای ما، فرماندهان ما، بسیجیان ما، حتی کسایی که پشت جبهه بودن، با اینکه وظیفه اصلی خودشون انجام میدادن و تا آخرین توانشون حالا مقاومت میکردن، کمک میکردن، ولی باز اینکه یکی از دوستانشون شهید میشه سخت بود براشون.
خب استمرار یک موضوع نگران کننده خستگی هم با خودش به همراه داره. من به شما خسته نباشید میگم، به شما سرکار خانم آنتونی، به شما سرکار خانم خلیلی، سرکار خانم بغدادی، همه پرسنل لطفا به همه همکارانتون از طرف ما خدا قوت بگید، براشون بهترین ها رو همراه با سلامتی آرزو میکنیم. اما حالا من میگم خسته شدن در یک کاری که استمرار نگران کننده درش هست اتفاق میفته، ولی حس میکنم پرسنل درمان ما خیلی با انگیزه دارن کار میکنن گرچه خسته شدن.
من یه تقدیر و تشکر ویژه از همکارانی که توی بحث صدا و سیما و رسانه دارن همراهی میکنن و واقعا همگام ما جلو آمدن. خب خیلی لحظه هایی بود که خوب به تصویر کشیده شد، پیام ها خیلی خوب منتقل داده شد و آموزش هایی که باید مردم دریافت میکردن خیلی به ما همراهی کردن. خیلی ممنون و تشکر میکنیم از زحماتشون. در کنار اون خب از مردمی که دارن رعایت میکنن بحث حالا اون پروتکل ها و اون نکات بهداشتی که حالا آموزش داده شده و گفته شده، چون همه اینا داره کمک میکنه به هم کادر درمان و هم به بقیه مردم، مثلا گروه های آسیب پذیر و گروه هایی که در خطر بیشتری برای این بیماری هستن. خیلی ممنونم از زحماتتون.
خدا قوت میگم و براتون بهترین ها را آرزو.
زنده باشین. همچنین منم از شما تقدیر تشکر ویژه میکنم. خیلی زحمت کشیدین در این مدت، واقعا همپای ما بودین و اطلاع رسانی ها خیلی به موقع و درست انجام شد. از مردم عزیزم خواهش میکنم که مراقب خودشون، سلامتیشون، خانواده هاشون باشن و برای کادر درمان هم دعا کنن.
سپاسگزارم.
همت بسیجی سیرت آن راست آمد، تنگی سای افتخار و استقامت، ایران پزشکان و پرستاران پزشکان، تیم و پای فاتح قاف سلامت. صد آفرین ای سرفراز.
سربازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
صد آفرین صد فرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و ستا نکته دیگر پیرامون سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظات شماست. رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
با نام و یاد خداوند بزرگ برنامه امشب حریم آرامش رو آغاز میکنیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه ما باشید. من حسین سامی در این برنامه شما رو همراهی میکنم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
شنوندگان صمیمی و فرهیخته رادیو سلامت، برنامه حریم آرامش رو میشنوید. در دو جلسه گذشته به تأثیر روابط عاطفی زن و شوهر بر روابط زناشوییشون پرداختیم. استاد عالی قدر جناب آقای دکتر عباس علی ناصحی، روانپزشک و رئیس کمیته سلامت جنسی انجمن روانپزشکان ایران به تفصیل در این مورد برای ما صحبت کردند. جناب آقای دکتر ناصحی امشب هم مهمان برنامه ما هستند و در این برنامه و چند برنامه پیش رو به بررسی روابط متقابل سلامت روان و عملکرد جنسی می‌پردازیم. در واقع تأثیر سلامت روان بر عملکرد جنسی به طور متقابل مورد بررسی قرار می‌گیرد. خدمت شما استاد عالی قدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر سامی و همینطور عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه دارم و خوشحال هستم از اینکه در خدمتتون هستم.
ما هم سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حاضر شدید. همونطور که گفتم ما در دو جلسه گذشته موضوع روابط عاطفی و تأثیر اونها رو بر روابط زناشویی زن و شوهر مورد بررسی قرار دادیم. اما حالا یه موضوع دیگه ای مطرح میشه. ما سلامت روان رو در کنار عملکرد جنسی میخوایم بررسی کنیم و ببینیم که اینها چه رابطه متقابلی با همدیگه دارن. با این عنوان کوتاه از جناب عالی خواهش میکنم که بحث رو آغاز کنید.
بله، همطور که میدونید فعالیت جنسی یک نوع فعالیت فیزیولوژیک هست که مثل بقیه فعالیت‌های فیزیولوژیک بدن، شامل خوردن، مثل خوابیدن و بقیه فعالیت فیزیولوژیک ارتباط خیلی زیادی با عملکرد سیستم روانی افراد داره. همینطور که فردی که مشکل روان داره از نظر خوردن دچار مشکل ممکنه بشه، این ممکنه بی‌اشتهایی پیدا کنه یا ممکنه اشتهای زیاد پیدا کنه، یا اینکه فردی که مشکل روان داره ممکن دچار مشکل خواب بشه و بیخوابی یا پرخوابی پیدا کنه، چنین فردی ممکنه که دچار مشکل عملکرد جنسی هم بشه. در واقع تأثیر فعالیت جنسی از سلامت روان خیلی زیاد هست و ما برای اینکه فعالیت جنسی طبیعی داشته باشیم حتما باید یه روان سالم داشته باشیم و این روان سالم نقش بسیار زیادی در فعالیت جنسی ما داره. تحقیقات زیاد نشون دادن افرادی که دچار مشکلات روان هستن به درجات قابل توجهی دچار مشکلات مربوط به عملکرد جنسی هم به طور همزمان به صورت ثانویه میشن. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم بد نیست که ببینیم شیوع مشکلات روان و شیوع مشکلات جنسی در سطح جامعه به چه میزان هست. خب تحقیقات زیادی در کشور ما و در سراسر دنیا انجام شده و نشون میده که هم شیوع اختلالات روان به صورت قابل توجه هست و میزان زیادی داره و همینطور شیوع اختلالات عملکرد جنسی. سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه که در سطح جهان از هر 4 نفر 1 نفر در طول زندگی خود مبتلا به حداقل یکی از انواع اختلالات روان میشه. این رقم در کشور ما هم تقریبا به همین صورت هست. پیمایشی در سال 89-90 به صورت کشوری و ملی انجام شد با عنوان پیمایش ملی سلامت روان و نتایج این تحقیق نشون داد که در ایران هم از هر 4 نفر تقریبا 1 نفر دچار مشکلات روان هست. البته این آمار در خانم ها اندکی بیشتر از 25% یا 1/4 و در آقایون اندکی کمتر از 25% بود. به هر حال این آمار بالایی هستش و در میان اختلالات روان هم شیوع افسردگی و اضطراب از همه بیشتر بود و قابل توجه بود. از طرف دیگه ما وقتی شیوع اختلالات جنسی رو بررسی میکنیم میبینیم اختلالات جنسی هم یا مشکلات جنسی هم در سطح جامعه شیوع بالایی داره. در کشورهای غربی این آمار 50%، 60%، 40%، حتی 70% هم مشخص شده. در کشور ما هم البته آمار ملی نداریم، در سطح کشوری نداریم، ولی آمار مختلفی که هست نشون میده که در کشور ما هم شیوع اختلالات جنسی بالا هستش. بعضی آمارها 30% نشون داده و بعضی 40% و 50%. چند سال قبل هم در مورد طلاق و درخواست‌های طلاق در کشور ما مطالعه انجام شد و مشخص شد که در 50% از درخواست‌های طلاق در واقع یکی از عوامل اصلی درخواست طلاق مشکلات جنسی یکی از زوجین یا هر دو زوج بوده. بنابراین این مسئله خیلی مهم هست که ما در فردی که مبتلا به مشکلات جنسی هست حتما مشکلات روان رو هم بررسی بکنیم و اینکه اگر فردی مبتلا به مشکلات روان هست حتما راجع به مشکلات جنسی هم بررسی لازم رو انجام بدیم. بعضی تحقیقات هم نشون داده که در واقع تایید کننده این مطلب هست که شیوع همزمان این دو اختلال، یعنی هم مشکلات روان و هم مشکلات جنسی، به طور همزمان شیوعش بالا هستش و محققی به نام بیک که در روانشناسی خیلی شناخته شده هست بیان میکنه که افرادی که مبتلا به افسردگی شدید هستن در 61% اینها حداقل این کس که مشکل جنسی هم پیدا میکنن و میل جنسی اینها از بین میره. از طرف دیگه ما داروهایی داریم که برای افراد مبتلا به افسردگی یا بقیه مشکلات روان تجویز میشه و بعضی از این داروها ممکنه به صورت ثانویه ایجاد عوارض مربوط به روان هم بکنن و این مشکل رو ایجاد کنن که این مسئله هم مهم هست. به هر حال هم برای درمانگر مهم هست که این مسئله رو بررسی بکنه و سوال کنه از مریضش، از مراجعش که اگر داروی مصرف میکنه سوال کنه آیا این دارو باعث مشکل جنسی هم شده یا نه، و اگر دارو باعث این عارضه شده و این عارضه باعث اختلال در عملکرد جنسی فرد یا زوجین شده، پزشک مربوطه این دارو میتونه تغییر بده و از داروهای استفاده کنه که این مشکل رو نداشته باشن یا کمتر داشته باشن. به طور خلاصه رابطه مسائل روانی و عملکرد جنسی رابطه تنگاتنگی هست و هر دو اینها میتونن بر روی همدیگه تأثیر بذارن و باعث مشکلات ثانویه بشن.
بله. آیه دکتر ناصعی فرمودید که در مورد اختلالات روانی خانم ها اندکی بیشتر از آقایون در واقع گرفتار میشن. در مورد اختلالات جنسی چی؟ آیا آماری از نظر جنسیت وجود داره یا نه؟
بله، در مورد مشکلات جنسی هم به همین ترتیب هست. آماری کسی نشون میده که خانم ها بیشتر از آقایون دچار مشکلات جنسی میشن و البته نوعش متفاوت هست. خب عملکرد جنسی در خانم ها و آناتومی در واقع دستگاه تولید مثل با آقایون متفاوت هست و مشکلاتی هم که خانم ها و آقایون از نظر جنسی میتونن پیدا کنن، بعضی مشکلات شبیه هم هست ولی بعضی هم کاملا متفاوت هست. به طور کلی بخوام عرض کنم که شیوع مشکلات جنسی در خانم ها بیشتر از آقایون هست، هرچند که در آقایون هم خوب قابل توجه هست.
درست. خب اگر اجازه بدید بریم به سراغ علت مشکلات جنسی. چه عللی در بروز چنین اختلالاتی نقش داره؟
بله، سوال بسیار مهمی هستش و اینکه ببینیم فردی که دچار مشکل جنسی میشه این چه علتایی میتونه داشته باشه و به چه علتایی باید پرداخت. به هر حال ما وقتی علت اولیه رو شناختیم میتونیم درمان مناسب رو انجام بدیم و مشکل رو برطرف کنیم. به طور کلی مشکلات جنسی دو تا علت عمده میتونه داشته باشه. یکی علتای جسمی هستش و یکی هم علتای مربوط به روان و عملکرد روان فرد. به هر حال فردی که فعالیت جنسی داره، این فعالیت جنسی در جوان مربوط به جسم فرد هست. بنابراین جسم فرد باید سالم باشه و سیستم های مختلفی در بدن فرد به صورت صحیح کار بکنن تا در واقع فرد بتونه عملکرد جنسی طبیعی داشته باشه. این سیستم ها شامل سیستم قلبی عروقی و سیستم هورمونی هست که نقش خیلی مهمی داره، اهم از هورمون های جنسی و هورمون های غیر جنسی مثل هورمون تیروئید و همینطور سیستم نورولوژیک یا عصبی فرد هست که باید به شکل صحیح فعالیت داشته باشه تا فعالیت جنسی انجام پذیر باشه. بنابراین آسیب هر یک از این اجزای جسمی میتونه ایجاد مشکل در عملکرد جنسی یا فعالیت جنسی داشته باشه. و از طرف دیگه همطور که عرض شد سیستم روان هم کاملا نقش مهمی در فعالیت جنسی داره و هرگاه سیستم روان فرد دچار مشکل بشه دچار مشکلات جنسی هم میشه. بنابراین سردسته اینها دو تا عامل هست، عوامل جسمی و عوامل روانشناختی. البته در اکثر افراد و یا در بسیاری از افرادی که مشکل جنسی دارن هر دو عامل ممکنه به صورت همزمان وجود داشته باشه، مثلا اینکه فرد هم مشکل مربوط به هورمون داشته باشه و همین که مشکل افسردگی داشته باشه.
درست.
و هر دو در ایجاد این مشکل جنسی به صورت همزمان نقش داشته باشن و در واقع اغلب افراد هر دو مشکل رو همزمان دارن که نوعش باید شناخته بشه و درمان لازم انجام بشه. در کنار اینها مشکلات ارتباطی هم نقش مهمی داره در فعالیت جنسی و عملکرد جنسی که در جلسات گذشته بهش پرداختیم. زن شوهری که فعالیت جنسی دارن عملکرد جنسیشون در صورتی طبیعی هست که رابطه عاطفی مناسبی داشته باشن.
درست.
و هر عاملی که باعث اختلال در این رابطه عاطفی بشه باعث مشکل در عملکرد جنسی هم میشه. در کنار اینها باید به مسائل اجتماعی هم اشاره کرد، مسائلی که ایجاد استرس میکنه و اینها میتونه عملکرد جنسی رو کاملا تحت شعاع قرار بده و تحت تاثیر قرار بده. مثلا فرض کنید فردی که استرس مربوط به شغل داره، استرس های کاری داره یا از نظر اقتصادی دچار مشکل شده.
درست.
و ذهنش درگیر مسائل اینچنینی هست، به احتمال خیلی زیاد از نظر جنسی هم ممکنه دچار مشکل بشه و هر عاملی که باعث استرس بشه میتونه عملکرد جنسی رو مختل کنه.
درست. فرمودید که در بروز مشکلات جنسی یا اختلالات جنسی هم عوامل روانی مؤثر هستند و هم عوامل جسمی. در بررسی علت این اختلالات چطور میشه فهمید که این اختلالات میتونه جسمی باشه یا در واقع روانشناختی؟ چه افتراقی بین این دو هست؟
بله، خب خیلی خوب هست که ما این مسئله بتونیم تشخیص بدیم. البته همونطور که عرض کردم در بسیاری از موارد هر دو عامل ممکن همزمان وجود داشته باشه ولی ممکنه نقش یکی از اینها عوامل جسمی یا عوامل روانشناختی برجسته تر باشه. بنابراین خوب هست که ما چه به عنوان فردی که دچار مشکل جنسی است و یا به عنوان درمانگر از ابتدا بتونیم بر اساس یه نشانه هایی تا حدودی تشخیص بدیم که این مشکل جنسی بیشتر ناشی از عوامل روانشناختی هست یا بیشتر ناشی از عوامل جسمی و فیزیولوژیک. چند تا نشانه هست که اینها میتونه ما رو راهنمایی کنه که البته هیچ کم اینها قطعی نیست ولی همه اینها میتونه راهنمایی کننده باشه برای اینکه آیا مشکل ما ناشی از مسائل جسمی هستش یا ناشی از مسائل روانشناختی. یکی از اینها شروع مشکل جنسی هستش. گفته میشه اگر مشکل جنسی شروع ناگهانی و حاد داشته باشه این بیشتر به نفع این هست که مشکل اصلی مشکل روانشناختی هستش. مشکلات جسمی معمولاً سیر تدریجی دارن و به تدریج باعث مشکلات جنسی میشن. یعنی فرض کنید که فردی که به صورت ناگهانی در مقطع کوتاهی میل جنسیش از دست داده و بدون میل جنسی شده، خب این به احتمال زیاد ناشی از یه عامل روانشناختی است. مثلا دچار استرس شده، مثلا تحت فشار روحی روانی قرار گرفته و یا دچار افسردگی شده. ولی اگر فردی بیان کنه که من ظرف 6 ماه گذشته یا 1 سال گذشته به تدریج میل جنسیم کم شده، این بیشتر میتونه به نفع این باشه که مشکل جسمی هست تا روانشناختی.
بله. خب استاد، تا قبل از اینکه سایر وجوه افتراق علل مشکلات جنسی رو از نظر روانشناختی و جسمی توضیح بدید، اجازه میخوام که فرصتی بگیریم و وقفه کوتاهی در برنامه داشته باشیم.
تماس با شما،
پاسخ کارشناسی از ما،
سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت
30102.
حریم آرامش.
شنوندگان عزیز، در این برنامه به تأثیر متقابل سلامت روان بر عملکرد جنسی میپردازیم و میهمان برنامه ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر عباس علی ناصحی، روانپزشک و رئیس کمیته سلامت جنسی انجمن علمی روانپزشکان ایران هستند. ما در این برنامه تا به اینجا با مقدمه کوتاه با موضوع آشنا شدیم و در مورد چگونگی افتراق بین علل روانشناختی و علل جسمی که روی مشکلات جنسی تاثیرگذار هستند پرداختیم و استاد در این مورد برای ما توضیح دادن. آقای دکتر ناصحی، خواهش میکنم ادامه بحث رو بفرمایید.
بله، دومین مسئله ای که میتونه به ما کمک کننده باشه برای اینکه مشکل جنسی فرد آیا به علت مشکلات جسمی یا علل جسمی هست یا به علل روانشناختی، مسئله استرسور یا عامل روانی در شروع مشکل یا قبل از شروع مشکل جنسی هست. به این ترتیب که اگر فردی دچار فشار روانی بشه و دچار استرس بشه، مثلا فرض کنید که کارش رو از دست داده باشه یا دچار مشکلات مالی شده باشه یا اینکه خدای نکرده فرزندش بیمار شده باشه یا همسرش بیمار شده باشه یا هر عامل فشار روانی که باعث بشه فرد درگیری ذهنی پیدا کنه و به خاطر اون دچار اضطراب و استرس بشه، اگر قبل از شروع مشکل جنسی وجود داشته باشه و مشکل جنسی متعاقب اون استرس شروع شده باشه، خب اینجا به نفع این هست که این مشکل جنسی فرد منشأ روانشناختی داره و مشکل جسمی به عنوان علت اولیه کمتر مطرح میشه. خب این مسئله خیلی شایع هست و به طور روزمره دیده میشه و برعکس، اگر فرد بیان میکنه مشکل جنسی من بدون ارتباط با مشکل روانی یا استرس روانی شروع شده و قبل از اینکه شروع بشه مواجهه با مشکل استرابی یا استرسی نبودم، خب این بیشتر مسائل در واقع جسمی رو مطرح میکنه تا مشکل روانشناختی رو. عامل دیگه ای که تعیین کننده است و راهنمایی کننده متناوب بودن مشکل جنسی یا ثابت بودنش است. گاهی ممکنه مشکل جنسی فرد به صورت متناوب باشه. مثلا فرد بیان میکنه یا احساس میکنه که مشکل جنسی اون گاهی هست گاهی نیست. گاهی کمتر هست گاهی بیشتر هست. مثلا فرض کن یک هفته دچار مشکل جنسی میشه و هفته بعد کاملا طبیعی هست. یا گاهی مشکل جنسی شدت کمتری داره و گاهی شدت بیشتر. این بیشتر به نفع این هست که منشأ مشکل جنسی این فرد یا عامل روانشناختی هست یا عامل جسمی.
درست.
مشکلات جسمی معمولا وقتی باعث مشکل جنسی میشن سیر یک نواختی دارن و این نیست که یه هفته بهتر بشه یه هفته بدتر بشه یا گاهی خوب باشه گاهی بد باشه. به تدریج و به صورت پیشرونده مشکل تشدید میشه و سیر متناوب نداره. بنابراین این متناوب بودن مشکل یا شدت مشکل میتونه ما رو به این راه نمایی کنه که مشکل جنسی ناشی از مشکلات روانشناختی هستش. مسئله دیگه که راهنمایی کننده هست موقعیتی بودن مشکل جنسی.